15 شنونده رادیو فردا هستید. رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه آتش‌بس در غزه دوباره به تعویق افتاد. نیروی هوایی اوکراین از ساقط کردن 34 پهپاد روسیه خبر داد. و یک نماینده مجلس از صدور صدها حکم اعدام برای جوانان شهرستان دلفان به اتهام فروش مواد مخدر خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. رأی گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر به تعویق افتاد. سفیر اکوادور که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد میگوید رأی گیری برای قطعنامه پیشنهادی به روز پنجشنبه موکول شده. آمریکا عضو دائم شورای امنیت دارای حق وتو و متحد اسرائیل با استفاده از اصطلاح آتش‌بس در این پیشنویس مخالفت کرده. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در آخرین نشست خبری سال 2023 بار دیگر بر حمایت همه جانبه کشورش از اسرائیل تاکید کرد. آنتونی بلینکن همچنین گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌ها و قطع مدار خشونت و رسیدن به صلح پایدار ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل نمی‌تواند بین نابودی حماس و رساندن تلفات غیر نظامیان به حداقل یکی را انتخاب کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. و در اوکراین نیروی هوایی این کشور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که از 35 پهپاد شلیک شده از سوی روسیه 34 فروند آنان را سرنگون کرده. به گزارش رویترز بیانیه نیروی هوایی اوکراین میگوید که از چهارشنبه شب تا بامداد پنجشنبه 12 منطقه این کشور آماج حملات پهپادی روسیه بود. این بیانیه می‌افزاید که روسیه در حملات خود از پهپادهای شاهد ساخت ایران استفاده کرده. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در هفته‌های اخیر حملات شبانه روسیه به شهرهای اوکراین افزایش یافته و کیف می‌گوید کرملین قصد دارد در بین غیر نظامیان وحشت ایجاد کرده و تأسیسات تأمین انرژی را نابود کند تا اوکراین زمستانی سرد و تاریک را از سر بگذراند. و در ایران یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان در استان لرستان میگوید برای 1000 تا 2000 نفر از اهالی شهرستان دلفان در استان لرستان در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده. این نماینده مجلس در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1000 تا 2000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثیر از این آمار اظهار داشت که مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه های ارتکاب جرم و این اعدام ها را فراهم کردند. و همونطور که میدونید امشب شب یلداست. از بعد نجوم شناسی از اونجایی که امشب خورشید در دورترین فاصله از خط استوا قرار دارد، بنابراین زمستان در نیمکره شمالی و تابستان در نیمکره جنوبی آغاز می شود. ما ایرانی ها هم از دیرباز طولانی ترین شب سال را پاس می داریم. در همین باره گزارشی تهیه کردم و در اون به اهمیت یلدا در فرهنگ کشورهای دیگر دنیا پرداختم. ایرانیان دوران باستان گفته شده که تاریکی رو نماینده اهریمن و البته روشنایی رو از تجلیات و آثار یزدانی می دونستن. و در شب یلدا، شب تولد مهر یا میترا، یکی از خدایان هندو ایرانی که نمادش خورشید بوده، میخواستند که کمکشون کنه زمستون رو به سلامت پشت سر بذارن. درازی شب یلدا رو جشن میگرفتن، چرا که میدونستن قرار روزها از این به بعد درازتر بشه. آتش روشن میکردن و با میوه های فصل جدید از همدیگه پذیرایی میکردن. این بیزاری از طولانی مدت شبها در پاییز رو میشه حتی در آثار شعرای ایرانی به خوبی رصد کرد. برای مثال عبید زاکانی در رباعیاتش مصائب عاشقی رو با درازی شب یلدا مقایسه میکنه.
با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور.
حافظم ظلم و ستم حاکمان رو به تاریکی شب در یلدا تشبیه میکنه.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
اما آیا طولانی ترین شب سال رو کشورهای دیگر هم مثل ایرانیان جشن میگیرن؟
شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی.
یلدا یا چله رو هنوز فارسی زبان ها در کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان جشن میگیرن، هرچند کم فروغ‌تر از گذشته. محمد مقیم نائب، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
شب یلدا در دوران که ما در افغانستان زندگی میکردیم، یعنی پیش از سال 1990 برگزار میشد. بعض محافل رسمی وجود نداشت، اما خانواده ها بین خود بعضن میگرفتن. خانواده هایی که بیشتر تمایل به ایران داشتن و بیشتر ولایتی که به دری صحبت میکنن. دورانی که دو ساله که طالبا اومده، به شکل عمومی اجازه نمیده که فرزند محافل در یک رستوران برگزار شود.
مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد.
بابا بزرگم و بیبیم و اینا انار میگذاشتن تا این شب و تربوز. خیلی خوب در یادم است که ما یک کاهدان داشتیم، جایی که کاه برای این چارپا نگهداری میشه، در داخل اون میگذاشتن تربوزه. و این شب
تربوزه همون هندوانه،
هندوانه که شما میگین، ما تربوز میگیم، می آوردن و می کشتن، باز می کردن، دو پاره می کردن، و اگر اون خوب بود و اگر کیفیتش یعنی خراب نشده بود، اون هندوانه
خراب نشده بود،
بله، این یک نوع فال می گرفتن که سالی آینده سالی خوب خواهد بود. پاره کردن تربوز یک نوع دعا،
هندوانه
یک نوع دعا گفتن برای دوباره بازگشت آفتاب. در قدیم فکر میکردن که آفتاب ضعیف شده است و ما از این آغاز کنیم تا نوروز برای زنده شدن یا دوباره جان گرفتن و قوت گرفتن و نیرو گرفتن آفتاب یک نوع دعا میکردن.
در اینجا کشور چک از نجوم شناسی از دیرباز برای گاه شماری استفاده میکردن. یکی از شاهکاراشون ساعت نجوم شناسیه که با اینکه تقریبا 6 قرن پیش ساخته شده هنوز کار میکنه. خیلی وقتا رأس هر ساعت ده ها گردشگر جلوی ساختمون ساعت جمع میشن تا نمایش مکانیکی قرون وسطایی این ساعت رو تماشا کنن. از روی این ساعت در قرون وسطا ماهای سال رو تشخیص میدادن، حتی پایان پاییز. من با سیلویا، باستانشناس اهل کشور اسلوواکی که به زبان فارسی هم تسلط داره، به دیدن این ساعت رفتیم.
شب یلدا دقیقا میفته به شبی که کمانگیر تبدیل میشه به، بهش میگن کاپریکورن. خب نمیم، شب یلدا چه در ایران چه در مثلا کشورهای اروپایی یا شمال اروپا، سنتاشون خیلی شبیه همه باورهایی که آدم ها داشتن، که بالاخره یه جور خورشید خیلی کم پیدا میشد خیلی کم ساعت میومد توی آسمان، بعدا خیلی هم زود غروب میکرد. این یه نقطه خیلی جالبی بود که میگفتن در موردش که یه زمانی است که ارواح آدمایی که درگذشتن امکانش هست اگه هنوز اینجا کاری دارن میتونن برگردن و میتونن حتی بیان به روی همون خانوادهشون به شکل مثلا مهمان، کسی که مثلا رهگذر. خب به خاطر همون شب یلدا خانواده ها جمع میشدن و یه کنار یه میز پر از غذا و اینا و همیشه چند تا بشقاب اضافه گذاشتن برای همین اعضای خانواده که درگذشتن. از جنگل یه چند تا نوع گیاه جمع می کردن یا مثلا جوونه درخت های مختلف که می آوردن توی خونه هاشون و روی همین درخت ها یا روی همین شاخه ها یه چیزای کوچیک مثل شکلات مانند مثلا اونجا می زاشتن. باور داشتن که این ارواح این درخت ها باید ازشون مراقبت کرد، می آوردن تو خونه شون. اینجوری سنت درخت کریسمس به وجود اومد.
در بریتانیا که زندگی می کردم در مورد نفوذ میترا، الهه باستانی هندو ایرانی، خونده بودم. معبدهای آیین مهرپرستی که رومی ها به اون میترایوم می گفتند، خرابه هاشون رو در نقاط مختلف بریتانیا پیدا کردند. شواهد نشون میده که رومی ها شمار زیادشون قبل از رسمی شدن مذهب مسیحیت پیرو آیین مهرپرستی یا میترا بودن. از اونجایی که قرنها در بریتانیا حکومت میکردن، در این کشور هم پرستشگاه های میتراوم ساخته بودن. مطالعات باستانشناسان نشون میده که حتی بعد از ظهور مسیحیت بین پیروان میترا و مسیحیت رقابت وجود داشته، تا جایی که مقابل کلیساها محرابه میترا میساختن. از بعد نجوم شناسی، انقلاب زمستانی در دسامبر، از سالهای خیلی دور یعنی عهد باستان، برای مردمان نقاط مختلف دنیا حائز اهمیت بوده. پوریا ناظمی، خبرنگار علمی، ساکن کانادا.
انقلاب زمستانی که ما در ایران جشن یلدا رو میگیریم و یکی از معروفترین و شناخته شده ترین جشن‌های بزرگ داشته انقلاب زمستانی هست که در جهان باقی مونده تا کنون. جاهای دیگه هم به نام‌های مختلف این کار رو انجام میده. گروهی از بومیان در منطقه آریزونا، بومیان آمریکایی شمالی به نام بومیان هوپیه، اونها در واقع جشنی رو دارن که به نام سویال معروف هستش و این در واقع جشن بزرگداشت انقلاب زمستانی هست و پایان گرفتن کوتاه شدن روزها. در واقع بخشی از پرو که در نیمکره جنوبی وجود داره و بنابراین انقلاب زمستانیش با انقلاب تابستانی ما در نیمکره شمالی هماهنگ هستش، جمعی به جشنی به نام اینتی رایمی وجود داره که این هم بزرگداشت انقلاب زمستانی هست در نیمکره جنوبی در پرو. طبیعتا زمانی که برگزار میشه برمیگرده به در واقع هم از زمان هستش با انقلاب تابستانی در نیمکره شمالی که ما جشن میگیریم. در مناطق اسکاندیناوی جشنی که این روزها به نام جشن سن لوسیا گفته میشه در واقع به الهام گرفته است، اگرچه الان نام مسیحی گرفته به احترام قدیسی به نام سن لوسیا برگزار میشه، اما در اصل در اسطوره های قدیمی و در واقع اسطوره های نورس مربوط میشه به سنت هایی که به انقلاب زمستانی ربط داشته. میدونید که به خصوص برای ساکنین مناطق شمالی تر زمین خیلی جدیتر میشه به خاطر که اونها شب طولانی و تاریکی خودشون رو باید پشت سر بذارن و کم کم خورشید طلوع میکنه. اگر به شرق بریم در جایی مثل چین جشنی به نام دانگژی وجود داره که این در واقع جشن فرارسیدن زمستون هست، همزمان با در واقع یلدای ما همزمان با انقلاب زمستانی برگزار میشه. به اینها هم به یک تم مشترک ارجاع داره که در واقع شب طولانی به پایان میرسه و از فردا در واقع روز شروع بکنه به طولانی تر شدن و شاید به نوعی در واقع یلدای ما مقدمه ای باشه و خیر مقدمی باشه در مسیر نوروز.
پس اگر در نیمکره شمالی هستید، انقلاب زمستانی، و اگر در نیمکره جنوبی هستید، انقلاب تابستانی، بر شما مبارک باد. بعد گزارشی بود در مورد اهمیت طولانی ترین شب سال یلدا یا چله در فرهنگ های دیگر دنیا. در همین باره برخی رسانه های داخل ایران گزارش کردند که با توجه به بالا بودن هزینه دور همی یلدا، شماری در این کشور یلدا رو در کافه ها جشن می گیرند. شرق هم نوشته که این دور همی در خونه بدون صرف شام حدود 2,500,000 تومان برای دو نفر خرج داره. با این حال شب یلداتون مبارک. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. وقتتون بخیر.